فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس جمهور پایبندی آمریکا به تفاهم‌نامه را شرط عمل به تعهدات ایران اعلام کرد. آقای پزشکیان در یادداشتی در فضای مجازی تأکید کرد تفاهم امری طرفی نیست. اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم. رئیس جمهور افسود روی کرده ما در مقابل رجزخانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است. معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره مشارکت در مین‌زدایی از تنگه هرمز واکنش نشان داد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت مکرون گفته در مین‌زدایی از تنگه هرمز با هماهنگی شرکایش همکاری می‌کند. طبق یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، مین‌زدایی صرفاً توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری. اصولاً اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم. معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر این که شرایط حساس و پیچیده‌ای داریم افزود، توصیه اکید می‌کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده‌تر نکند. وزیر آموزش و پرورش در مراسمی از لغو امتحانات نهایی دانش آموزان المپیادی خبر داد. آقای علیرضا کاظمی این خبر را در حاشیه مراسم بدرقه کاروان المپیادهای علمی کشور اعلام کرد و گفت این تصمیم با هدف آمادگی بیشتر آنها برای حضور در رقابت‌های علمی گرفته شده است.
ما قول دادیم که امتحانات نهایی رو برای این بچه‌های المپیادی خودمون انشالله برداریم، تبدیلش کنیم به امتحانات داخلی که هر وقت خواستن خودشون برگزار بکنن و در واقع فرصت تمرین و آماده سازی رو براشون بیشتر مهیا کنیم. این یه کمکه، چون امتحانات نهایی برای اینها هیچ تأثیری نداره. اینها عملا در کنکور، در واقع بدون آزمون، بدون کنکور قبولن.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد هر گونه شایعه درباره افزایش قیمت ژله خشک گفت ثبات بازار، پایداری زنجیره تأمین، کفایت ذخایر و استمرار تولید از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است. آقای هاشمی گفت در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و تمرکز ما جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در بازار است و برنامه جدیدی برای افزایش قیمت دارو نداریم. ثبت نام زائران اربعین حسینی از امروز سه‌شنبه در سامانه سما آغاز می شود. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سما نام نویسی کنند. بر اساس این اطلاعیه زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. همچنین با اعلام بانک مرکزی به هر زائر 200,000 دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص می‌یابد. مسئولان از متقاضیان خواستند برای تسهیل برنامه‌ریزی و دریافت خدمات ثبت نام خود را در زمان مقرر انجام دهند. تحلیلگر آمریکایی پایانی همچون فروپاشی شوروی را در صورت ادامه جنگ برای کشورش پیش بینی کرد. تجگیل با انتقاد از ادعای ترامپ که گفته بود این جنگ قرار است فقط 4 روز طول بکشد افزود اگر همچنان در درگیری با ایران بمانیم این جنگ پایانی نخواهد داشت. گیل در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت جنگ برای آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار هزینه داشته. قیمت بنزین بالا رفته و ذخایر راهبردی نفت تقریبا به صفر نزدیک شده و این وضعیت آمریکا را از پا در می‌آورد. این تحلیلگر آمریکایی اضافه کرد اتحاد جماهیر شوروی به دلیل درگیری‌هایش در افغانستان در دهه 1980 فرو پاشید. همان اتفاق قرار است برای آمریکا هم رخ دهد. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد مسکو به همراه متحدان خود با فشار و باج‌خواهی غرب مقابله خواهند کرد. سرگئی لاوروف گفت کشورهای غربی با نقض منشور سازمان ملل متحد برای رسیدن به اهداف خود به طور گسترده از روش‌های مختلف باجگیری و فشار از تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی گرفته تا تجاوز مسلحانه آشکار استفاده می‌کنند. لاوروف افسود روسیه همراه با بسیاری از کشورهای همفکر از سراسر جهان برای غلبه بر این گرایش‌های خطرناک تلاش خواهند کرد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت روسیه و متحدانش به حمایت از تقویت اصول حقوقی بین‌المللی در امور جهانی ادامه خواهند داد. دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه توسعه شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای آینده مسئله فلسطین هشدار داد. آنتونیو گوترش گفت توسعه شهرک‌ها و کانون‌های شهرک‌نشینی همراه با خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان به تثبیت اشغالگری منجر می‌شود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف می‌کند. او با انتقاد از سیاست‌های رژیم اشغالگر افسود این سیاست‌ها منجر به کوچ اجباری فلسطینی‌ها شده و ما خواستار پایبندی به حقوق بین‌الملل هستیم. مقام‌های صهیونیست با بی‌توجهی به هشدارهای بین‌المللی بر توسعه طرح‌های شهرک‌سازی تأکید و اعلام کرده‌اند شهرک‌سازی در کرانه باختری و نوار غزه تشدید خواهد شد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه منطقه کرامه در شمال غرب شهر غزه را بمباران کردند. همچنین در پی حمله هوایی صهیونیست‌ها به منطقه مواسی در غرب خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در چادرهای آوارگان فلسطینی به وقوع پیوست. سخنگوی جنبش حماس در واکنش به شهادت یک دختربچه فلسطینی در حمله هوایی اشغالگران به چادرهای آوارگان در خان یونس گفت این جنایت‌ها در حالی ادامه دارد که جهان آنها را می‌بیند و می‌شنود اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. حازم قاسم افسود این کودک تازه‌ترین قربانی در میان ده‌ها هزار کودک فلسطینی است که در نتیجه بمباران، گرسنگی و محرومیت از درمان جان خود را از دست دادند. و همچنین با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین افسود این نهاد نیز نظاره‌گر آنچه در نوار غزه رخ می‌دهد بوده است، گویی این حوادث در جایی دیگر از جهان اتفاق می‌افتد. سخنگوی حماس از کشورهای عضو اتحادیه عرب، احزاب، پارلمان‌ها، علما و نخبگان جهان عرب نیز انتقاد کرد و گفت آنان نیز در برابر این جنایت‌ها سکوت اختیار کرده‌اند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند روز دوشنبه 8 فلسطینی از جمله 2 کودک در حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف این بوکه به شهادت رسیدند و بیش از 40 نفر هم مجروح شدند. جنبش بین‌المللی تحریم اسرائیل BDS از کشورهای عربی خواست محموله فولاد صنایع نظامی رژیم صهیونیستی را در بندرهای خود پذیرش نکند. این جنبش با انتقاد از مصر برای میزبانی از این محموله هشدار داد این فولاد می‌تواند برای ساخت هزاران گلوله توپخانه استفاده شود و کشورهای مصر و مغرب باید آن را توقیف کنند. جنبش تحریم اسرائیل تاکید کرد کشورها و نهادهایی که نقل و انتقال مواد برای ساخت تسلیحات اسرائیل را تسهیل می‌کنند باید پاسخگو باشند. یک خبر ورزشی 23مین دوره جام جهانی با صعود برزیل به دور 1/8 نهایی پیگیری شد و آلمان در ضربات پنالتی کم آورد. در ادامه دور حذفی رقابت‌ها برزیل در دیداری سخت با حساب 2-1 از سطح ژاپن گذشت و جواز صعود گرفت. مسافه آلمان و پاراگوئه در وقت‌های معمول به تساوی 1-1 انجامید. وقت‌های اضافه تغییری در نتیجه ایجاد نکرد و پاراگوئه در ضیافت پنالتی‌ها 4-3 پیروز شد و ضمن صعود ژرمن‌ها را به خانه فرستاد. در حال حاضر نیز دیدار تیم‌های هلند و مراکش که در وقت‌های معمول 1-1 مساوی به پایان رسیده در وقت‌های اضافه دوم هم با همین نتیجه در حال برگزاری است. در ادامه هم ساعت 20:30 امشب نروژ و ساحل آش در ورزشگاه دالاس تگزاس برابر یکدیگر سفارایی می‌کنند. کاروان تیم ملی فوتبال ایران که با 3 تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و امریکا به کار خود در دور گروهی پایان داد و از صعود به دور حذفی جام بازماند امروز مکزیک را ترک خواهد کرد و پس از پروازی به مقصد ترکیه و توقفی چند ساعته در این کشور راهی تهران خواهد شد. بخش بعدی خبر 8 صبح.
چه دعایی کنمت اول صبح، خنده‌ات از ته دل، گریه‌ات از سر شوق، روزگارت همه شد. سلام، صبحتون بخیر.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان دلم، شنوندگان جان، مردم عزیز شهر و استان اصفهان، دوباره سلام، دوباره درود. ساعت 7:11 بامداد، خیلی خوش آمدید دوستان عزیز و بزرگوارم به بخش دوم مجله صبحگاهی سلام اصفهان. بامداد امروز شنبه، قلب هفته، نهمین روز تیر ماه، 15 روز محرم و 30 ژوئن. صبح امروز رو دوستان با یه لبخند شروع بکنید. شاید همین لبخند آغازگر یه اتفاق زیبا تو زندگی ما یا اطرافیانمون باشه. سلام، صبحتون بخیر. و فراموش نکنیم که هر صبح یه صفحه تازه از دفتر زندگیه، صفحه‌ای که با امید، با تلاش و با مهربانی زیباتر نوشته میشه. از صمیم قلب آرزو میکنیم که امروز روزی باشه پر از خبرهای خوب، دلهای آرام و موفقیت‌های شیرین برای همه شما. سلام، صبحتون به عشق. انشاءالله امروز هر قدمی که برمیدارید شما رو برسونه به آرزوهاتون، یا حداقل نزدیکتر بکنه به آرزوهاتون، و هر لبخندی که میزنید شادی رو به اطرافیانتون هدیه بده. صبحتون به خیر باشه دوستان عزیزم، و بازم خوش آمد میگم به همه شما، چه از که از ابتدا با ما همراه بودن، چه دوستانی که تازه شنونده برنامه شدن. خوش آمدید به رادیو اصفهان، مجله صبحگاهی سلام اصفهان. یه سلام و صبح خیر خیلی ویژه بگیم به ملت بزرگ ایران بازم، که این روزها بیشتر از هر زمان دیگه حواسش به این سرمایه ارزشمند یعنی همدلی هست. بله، ملت بزرگی که برای دفاع از میهن، برای حفظ این همدلی، حفظ این اتحاد مقدس، صدشو آورده وسط. ملتی که عزمشو جزم کرده با توکل به خدا، با تلاش خستگی ناپذیر خودش مشکلات خودشو حل بکنه. مجله صبحگاهی سلام اصفهان در بخش دوم رو در محضر همه شما عزیزان پی میگیریم، باز هم با طرح این پرسش که صبح بهترین زمان یا بهترین لحظه برای دعوت به چه کاریه؟ این پرسش رو لطفاً پاسخ بدید از طریق شماره تلفن 34162 یا پیامک 30333.
سلام اصفهان، پیش بره با هنر اصفهان، ای به هنر سرمه به چشم جهان، ملک پر از صنعت زیبای توست، چشم جهان مست تماشای توست. من همه دوستان، همشهری ها و همستانی ها عزیز دعوت می کنم به سحرخیزی و ورزش صبحگاهی و کار تلاش صبحگاهی، که وقتی صبح زود هر کاری با این هوای خنک آغاز بشه قطعا موفقیت بیشتر شه. ممنون و سپاسگزارم ازتون. علی اصغر حبیبی از بوین میاندرش، روستای دره‌ساری.
درود به شما دوست عزیزی. حالا شما گفتید سرخیزی، عزیز شنونده 930-0278 نشه سلام. خداییش اول صبح فقط خواب میچسبه، من دعوت به خواب میکنم.
من اگه خواستم کسی را دعوت کنم به کاری مثل امروز و همه روزها که دعوت میکنم به نرمش و ورزش کنار زاینده روز، و ساعتی که با من تماس گرفتن دوستانم رفتین 4:20 صبح بوده و دست جمعی برای نرمش و ورزش و برگشت نان گرم گرفتیم و سر حال شرمنده سلام اصفهان و لذتش رو بردیم. با تشکر محمود احمدیان ریزی از زرنشهر.
آدمایی که تو صبحونن 0939-81-73 نوشته خوردن کله پاچه. دیگه نوشتن که بازم من دوستم و صبح دعوت به خوردن کله پاچه میکنم 913-80-82. و دیگری هم نوشته 990-84-13 نوشته دعوت به یه ناشتای خوب و توپ. سعیدی هم گفته که من دوست دارم حالا که آب باز شده بچه صدا و سیما رو به یه سطل آش پر از پیاز داغ دعوت بکنم. آقا کنید بیشتر، فقط به شکم فکر نکنید، به صبحانه فکر نکنید. صبحانه خیلی خوبه، صبحانه مقوی و مقضی، انرژی بخش، انرژی بهمون میده از صبح تا شب یا از صبح تا ظهر، حداقل میتونیم خوب با همین انرژی داشته باشیم، با دیگران کارمون خیلی خوب انجام بدیم. خیلی خوبه، ولی اینکه همش فقط راجع به صبحانه بوده صحبت بکنیم نه، شما بیشتر فکر کنید به اینکه صبح بهترین زمان برای دعوت به چه کاریه. 3462 تلفن 3333 پیامک 7:16 دقیقه و 30 ثانیه است. الان این لحظه بهترین زمان برای دعوت از شماست برای شنیدن یه ترانه خوشگل که آقا پویا الهامی عزیز تقدیمتون میکنه.
دنیا مال همه، بی خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهته، کم نشه یه تار معزد. هر جای عالمی وقتی دلتنگمی، من خودمو بهت میرسونم، میخوامت بی حساب، من بیدارم تو بخواب، سرفشه رو تو بپشونم. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه، همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، به فهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه. عاشقتم یعنی بهت یه وقتایی پیلم، یه روزایی و تحتیلم، من دست خودم نیست که. عاشقتم یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که، من دست خودم نیست که. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه. همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، به فهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه.
دیگه هممون میدونیم که تفاوت افراد موفق با سایر افراد توی شروع روزشونه. افراد موفق عادت‌های خاصی دارند که قبل از ساعت 8 صبح انجام میدن. افراد موفق به سحرخیز بودن مشهورن اینا. صبح زود بیدار شدن خب به فرد امکان میده که روزشو زودتر از بقیه شروع بکنه دیگه و قبل از شروع نمیدونم اون حواس پرتی‌های روزانه به انجام وظایف خودش بپردازه. صبح زود یک زمان آرامه که توی اون میشه فقط بر روی کارهای پیش رو تمرکز کرد. البته اگر میگیم سحرخیزی اینم در نظر داشته باشیم، منظورمون کمخوابی نیست. شب اگه زود بخوابیم حتما سحرخیزی میشه روتین زندگیمون. صبح از نظر شما بهترین زمان برای دعوت به چه کاریه؟ این پرسش امروز مجله صبحگاهی سلام اصفهان 3462 تلفن 3333 پیامک. بریم سراغ نظرات شما. نوشته من دوست داشتم صبح زود همسایه‌ها و دوستان رو دعوت بکنم، جمعشون بکنم، ازشون پولاشون رو بگیرم تا بتونم قرضم رو بپردازم. اون صبح چه صبحی میشد؟ رسول از خرزوق، آره چه صبحی میشد رسول آقا. نوشته سلام درود و صبح بخیر، صبح خواهشن فقط خوشرو باشید. دقتتون میکنم به خوشروی. بعضی صبح انگار تو خواب با 10 نفر دعوا داشتن، همون قد بی‌اعصابن. خوشخنده و قشنگ باشید. حمیده کرمی از برنامه خواست. آره خب از اینطوری هن، اون ساعت بیولوژیکی بدنشون دیر تنظیم میشه، کارشون هم نمیشه کرد، اینا رو باید باشون ساخت. دوست عزیزی 913-21-77 نوشتن سلام، خوبه که انسان از صبح در پی آرامش انسانها باشه نه به دنبال آزردن دیگران.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه هموطنان عزیزم و شما عوامل برنامه بسیار زیبای سلام اصفهان. من دعوت میکنم دوستان را صبح زود که اذان از بلندگوهای مسجد پخش میشه در خواب بیدار بشن، سر سجاده بشینن. صبح خیلی سکوت داره، با خدای خودشون خلوت کنن، حرف دلشون رو به خدا بزنن، بعدش از خونه بزنن بیرون، بیان یه پیاده روی دبش بکنن، لذت ببرن. موقع برگشتن هم اگر نونوایی ها نون دارن میپزن، نون تازه بگیره بیاد، بهترین وعده غذایی که صبحونه رو میل کنه لذت ببره. به خدا اون روز بهترین روز برای آدم میشه، هم صبح زود بیدار شدی، هم سرحالی، هم روز ده میفهمی، نه اینکه تا لنگ زور بگیری بخواب. روز خوبی داشته باشین. عباس اشکاقی هستم از شهر زیبای برنامه.
دیگه نوشتن که این ایام اول صبحی ما خور و بیابانکی ها به یه چاق سلامتی و قبولی عزاداری ها، اون هم به زبان محلی، روز ما آغاز میکنیم. احمد آقای نقبی فرهنگی بازنشسته. خیلی متشکرم احمد آقا. قرار شد بگید که صبح اگه قرار باشه شما کسی رو، دیگران رو، همشهریاتون رو به یه کاری دعوت بکنید، صبح اون چه کاریه؟ کدوم کار بهتره که دعوت بشه دیگران انجام بدن؟ 3462 تلفن 3333 پیامک. یکی از دعوتهایی که این روزها هم مدیران و مسئولین میکنن، هم ما در رسانه، هم مردم، خیلی با همدیگه دارن قرار مدار میذارن، دعوت برای حضور در مراسم بدرقه قائد شهید، رهبر شهید و بزرگوارمون حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای هست که برنامه‌ریزی‌های خیلی خوبی هم در سطح کشور داره انجام میشه، هم در استانهای مختلف کمیته‌های مختلف هم در استانها تشکیل شده و دارن فعالیت خاص خودشون رو انجام میدن، از جمله در استان اصفهان که ستادی تشکیل شده، ستاد بزرگداشت مراسم بدرقه قائد شهید که آقای دکتر صالحی معاون محترم امنیتی انتظامی استانداری اصفهان، جانشین این ستاد هستن و همینک توی خط ارتباطی ما. ساعت 7:25 دقیقه است، با ایشون صحبت میکنیم و توضیح خواهند داد که چه برنامه ریزی هایی صورت گرفته. جناب صالحی، درود به شما. سلام، صحبتون بخیر.
سلام و درود بر جناب آقای کبیری عزیز، همکان عزیز و بزرگوارتون و همه مردمان متدین با فرهنگ و انقلابی استان اصفهان که صدای بنده را میشنوند.
زنده باشید. ستاد تشییع قائد شهید در استان اصفهان، خدمت شما هستم. قربان، از برنامه ریزی ها بفرمایید.
بله آقای کبیری عزیز، همونطور که جناب عزیز هم اشاره فرمودید،
خواهش میکنم.
خب ما در هفته آینده یک رویداد تاریخی را پیش رو داریم، یعنی مدادی که نه صرفا یک تشییع رهبر عزیزمون و یک مرجع عزیز و بزرگوارمون، بلکه نمادی از افتخار و اقتدار ملی و انسجام اجتماعی ملت عزیز و بزرگوارمون خواهد بود. همونطور که
این اتحادی رو که در این 120 شب مردم آمدن و نشون دادن، اوجش رو در این نمایش هفته آینده انشاءالله نشون خواهند داد.
نه، مردم مبعوث شده که بفرمایید ما 120 شب در صحنه حضور داشتن، نماد اقتدارشون حضور در مراسمی خواهد بود که تحت عنوان مراسم تشییع آقای شهید ایران هست. شعار مراسم باید برخاست، نماد مراسم به نشانه اون مشت گره کرده رهبر عظیم و شأن شهیدمون مشت گره کرده هست. و همونطور که همه عزیزان میدونن، ما دو روز اول هفته آینده رو، یعنی شنبه و یک شنبه 13 و 14 مراسم ودا و روز دوشنبه تشییع رسمی در تهران و روز سه‌شنبه در قم، روز چهارشنبه با درخواست‌های مکرر مردم عراق تشییع پیکر رهبر شهید در عراق در نجف و کربلا، و بالاخره در پایان هفته آینده هم روز پنجشنبه مراسم تشییع در مشهد الرضا و تدفین در جوار بارگاه ملکوتی حضرت صامن الحجت خواهد بود.
جناب صالحی، در استان اصفهان چه برنامه‌ریزی هایی شده؟ خیلی ها موکب دارن.
بله، بکنم آقای کبیری عزیز.
بله،
همینطور که عزیز صالحی فرمودید، ستاد مراسم تشییع و وداع رهبر شهید با مدیریت آقای استاندار عزیز بله. بزرگوارمون تشکیل شده. 13 کمیته زیر مجموعه این ستاد در سطح استانمون دارن تلاش میکنن، جلسات مختلف را برگزار کردن. انصافا تمام قد همه عزیزان هم قسم شدن که اون چه که در توان دارن به میدون بیارن تا انشاءالله بتونن خدمت گذاری بکنن. من چند نکته باید خدمت رو عرض کنم.
بله،
در اول اینکه همینطور که از سالی هم اشاره فرمودید، این مراسم مردم پایه است.
بله،
یعنی مردمی که این 120 شب در میدان بودن باز هم میداندار تشییع هستن. بنابراین ستاد مراسم فقط نقش تسهیلگری داره. ما به عنوان خادمین کمتر مردم و کوچک مردم تمام تلاشون رو میکنیم که تسهیل بکنیم اون برنامه هایی که خود مردم توی دستور کارشون و برنامه هاشون گذاشتن. من چند نکته فکر میکنم اگر عرض بکنم بد نیست. یکی این که ما در سطح استان دو سه تا از کمیته هامون رو یه اشاره میکنم. خب ما یه کمیته داریم، کمیته حمل و نقل، چون برای ما مهمه که مردم بالاخره میخوان شرکت بکنن در این مراسم. همونطور که عرض کردم، بخشای قابل توجهی از مردم بر اساس درآوردهایی که ما داریم با خودروهای شخصیشون به این مراسم تشریف میارن. در عین حال کمیته حمل و نقل ما که با محوریت مدیر کل محترم راهداریمون هست، تشکیل جلسات مختلف داده با کمک و همیاری صنایع بزرگ ما، فولاد مبارکه، زوباهن، پادشگاه و دیگر صنایع بزرگی که ما جلساتی را در خدمتشون داشتیم برای اینکه بتونیم از ظرفیت ناوگان خودرویی اونها هم استفاده بکنیم برای امر و نقل مردم عزیز و بزرگوارمون. یه کمیته دیگه، کمیته اعزام و اسکان هست که با مسئولیت برادر بزرگوارم سردار سرافراز فدا در فرماندهی سپاه صاحب الزمان هست که اون عزیزان هم مسئولیت سازماندهی و برنامه ریزی برای اعزام و اسکان زائرین عزیز و بزرگوار را دارن که خب جلسات مختلفی برگزار کردن. در تهران منطقه دو شهرداری تهران برای استان اصفهان در نظر گرفته شده، یعنی تمام مدارس حسینیه ها از کنم که سالن های ورزشی و مراکز عمومی منطقه دو تهران برای استقرار مردمان عزیز و بزرگوار استان اصفهان پیش بینی شده که من همینجا استدام این هست که عزیزانی که قصد این سفر را دارند میتونن از طریق پیام رسان بده